بله، دکتر حسین مولایی هستند در استودیو برنامه ما، استاد دانشگاه، کارشناس تاریخ اسلام، که قبل از افطار ما یه بخشی رو با هم صحبت کردیم و ایشون از زندگانی امام حسن مجتبی علیه السلام نکاتی رو بهش اشاره کردند. خب الان به کدوم بخش رسیدیم آیه دکتر مولایی؟
با عرض سلام مجدد خدمت شما و همه شنوندگان، عرض کنم ما در فضائل امام حسن مجتبی علیه السلام مطالبی رو عرض کردیم و حاج آقا بهاری هم مطالبی رو فرمودند و در فضائل امام حسن اگه الان بخوایم بشینیم و صحبت کنیم قطعا ساعت‌ها زمان داره که در این مجال نمی گنجه و فقط اشاره ای من میتونم داشته باشم به حضور امام حسن علیه السلام در مباهله که به اتفاق تمام مورخین، محدثین و مفسرین فضیلت اهل این مباهله و افرادی که در این مباهله شرکت کردن آشکار هست و ما الان محدود هستیم که در این موارد صحبت کنیم، چون میخوام به مباحث مهمتری در این فرصت اندک بپردازیم و از شجاعت امام حسن علیه السلام هر چه بخوایم بگیم باز هم کم گفتیم و در تاریخ ها نقل شده و خطبا در منابر فرموده اند و ما هم یاد گرفتیم از کرامت امام حسن علیه السلام، از بخشندگی اون بزرگوار حاج آقا فرمودند و چیزی که در بین همه مردم هم الان مرسوم هست، حضرت رو به عنوان کریم اهل بیت میشناسند و در شب میلاد یک رسم خیلی خوب و جالبی که هست، من میبینم تو هر نونوایی شما میخواید برید نون بخرید میبینید که نانوا میگه نان مجانیه، به مناسبت میلاد کریم اهل بیت نانها رو مردم نذر نون میکنن و حضرت چون سفره‌دار بود به تبعیت و تأسی از حضرت مردم هم این سفره‌دار و این نذر نان رو ادامه دادند و یک سنت خیلی حسنه و خوبی رو پیش گرفتند و موارد مختلف که از فضائل امام حسن فراوون است، بنده به یکی از این فضائل امام حسن علیه السلام میخوام بپردازم که به نظر خیلی اهمیت داره و ما بسیار نیاز داریم به پرداختن به این فضیلت و کمتر چون بهش پرداخته شده و این هم موضوع عقلانیت پیامبر، عقلانیت امام حسن علیه السلام هست که رسول خدا علیه السلام یک نقلی از ایشون شده در خصوص امام حسن که فرمودن لو کان العقل رجلا کان لکان الحسن، اگه قرار بود این عقل خود را در هیبت و مجسمه یک شخص و یک مردی در می آورد قطعاً در جسه و قامت حسن ظاهر می شد، یعنی تمام عقل در قامت این فرد مجسم و نمایان و ظاهر می شد. خب این یعنی این که امام حسن سر تا پا عقلانیت است و عقل کل عالم هست حضرت. در فتنه ناکسین ما می بینیم که وقتی جناب عایشه همسر پیامبر و به تبع ایشون طلحه و زبیر پیمان شکنی کردند و مردم بسیاری از مدینه رو لشکر انبوهی تدارک کردند و چیدند و در مقابل حضرت سفارایی کردند، حضرت امیر چندین نفر افراد با سابقه در اسلام و افراد سخنور و افرادی که در روشنگری ید طولایی داشتن مثل عمار یاسر که حضرت می فرمود عین عمار یاسر رو فرستادن برن سمت کوفه مردم رو جذب کنن یک لشکری فراهم بیارن، نتونستن. عمار وقتی رفتن بعد از سخنرانی عمار جناب ابو موسی اشعری سخنرانی کردند و مردم رو ناامید کردند و بی انگیزه کردند و به تردید و شبهه و گیجی انداختن، به مردم گفتن یک طرف همسر پیامبره، یک طرف هم داماد پیامبر، اینها با هم دعوا دارن، شما چرا خودتون رو دخیل این دعوا میکنید؟ نیاید خون مسلمونها باعث نشید که ریخته بشه. حالا در حالی که از اون ور از مدینه داره عایشه با لشکر انبوهی میاد که اینجا قتل و خونریزی را بندازه، حالا این جناب ابو موسی حتی برای دفاع مردم مانع تراشی میکنه و مردم رو به شبهه میندازه و حضرت مالک اشتر جناب مالک رو فرستادن، جناب مالک هم رفتن و ناامید برگشتن، دست خالی برگشتن، نتونستن لشکری جمع کنن چون باز هم جناب امام موسی و برخی دیگر از افراد در کوفه تخریب کردند و تردید ایجاد کردند در بین مردم. تا اینکه حضرت امیر به امام حسن علیه السلام فرمودن حسن جان تو برو. میشناخت فرزندشون رو و امام حسن علیه السلام آمد و سخنرانی فرمود و استدلال و منطق محکم ارائه فرمود و عقلها را قانع فرمود و 10,000 نفر لشکر فراهم کرد و 10,000 نفر آمدن، تا حدی که حتی خود ابو موسی اشعری هم که سخنرانی علیه اجتماع مردم برای تدارک لشکر میکردن، هم خود ابو موسی هم مجاب شد و از ترس اینکه دیگه در مقابل این عقل و استدلال و منطق امام حسن هیچ پاسخی نداره و از ترس اینکه در مقابل مردم محبوبیتش کاسته بشه، در لشکر حضرت حضور پیدا کرد در جنگ جمل. خب این یکی از جلوه های عقلانیت امام حسن مجتبی علیه السلام هست.
بله. دکتر حسین مولایی کارشناس تاریخ اسلام هستند در جنت آباد رادیو تهران و در خدمت شما هستیم.
بله. در دوران امام حسن علیه السلام دشمن فهمید که باید با سلاحی با امام مقابله کنه که در مقابل عقل باشه. در مقابل عقل چی هست؟ سلاحی که میتونه در مقابل عقل باشه چی هست؟ قطعاً سلاح جهل هست و با جهل هستش که دشمن میتونه با فردی که عقل کل هست و کل عقل کل عالم هست و امامی که مجسمه عقل و عقلانیت هست، باید در مقابل این فرد، در مقابل این امام، تمام جنود و لشکریان جهل رو با تمام قوا تقویت کنه. پس در مقابل لشکر عقل باید لشکر جهل رو تقویت کرد. بله، باید لشکر یأس و ناامیدی رو در مقابل لشکر امید و رجا که از رؤوس جنود و لشکریان عقل هست تقویت کنه و این راه تنها راهی بود که دشمن اون زمان که همون معاویه بود که حاکم بر شام و مصر بود، که اون زمان شام و مصر در غرب جهان اسلام حاکم بود و امام حسن مجتبی علیه السلام در شرق جهان اسلام حاکم بر عراقین و ایران بودند، مناطق فارس و خراسان و ایران بودند، و دشمن غرب اون زمان، غرب همون مصر و شام که عرض کردم، مصر غربی ها بهش چی میگن؟ میگن ایجپت. ایجپت ما خیلی راحتر ما جبت هم میگیم که در قرآن از عنوان جبت و طاغوت هم استفاده شده که از همون ابتدا ما میدیم معمولا غرب نشان جبت و طاغوت بود. خب دشمن و معاویه اون زمان فهمیدش که باید مردم رو دلشون رو خالی کنه، باید یأس و ناامیدی رو القا کنه به مردم و تنها از این راهه که میتونه پشت امام رو خالی کنه و صلح رو بر حضرت تحمیل کنه. و با معاویه با مطرح کردن بعضی از گفتمان ها و پارادایم ها، به قول خودشون ها میگن پارادایم، ما میگیم گفتمان یا الگو، با مطرح کردن پارادایم بزرگ پنداشتن قدرت غرب یا همون شام و مصر در اون زمان و القاء عدم قدرت و توان شرق عالم اسلام که تحت حاکمیت خلافت امام حسن علیه السلام بود، روحیه خودتحقیری و مقهور قدرت غرب بودن رو به مردم القا می کرد و دائم به مردم این رو متذکر می شد و می گفت که شما نمی تونید، شما نمی تونید، شما نمی تونید. و در مکاتبه سرگشاده هم خدمت امام حسن مجتبی علیه السلام یک مرحله نوشته بودن که اگر من می دانستم که سیاست مداری تو و فراهم آوردن اموال و برخوردت با دشمن از من قوی تر است، قطعا با تو بیعت می کردم، اما من حکومتی طولانی داشتم و تجربه بیشتری دارم. همش به این چیزا میخواد اشاره کنه که من تجربه بیشتری دارم، من بیشتر میتونم، از این رو سزاواره که تو حاکمیت مرا بپذیری. و البته در این راستا معاویه با سیستم اطلاعاتی قوی که داشت، با جاسوس‌های قوی که در سراسر سرزمین‌های تحت حاکمیت امام حسن هم منتشر کرده بود، با استفاده از انتشار شایعات فراوان در راستای همین از بین بردن روحیه مردم و انگیزه مردم و امید اینها و بدبین نمودن مردم به امامشون، از طریق امکانات تبلیغاتی و رسانه‌ای قوی تری که خب اون موقع در اختیار داشت، تونست مردم رو از اطراف امامشون پراکنده کنه و کاری کرد که مردم به راحتی شایعات و دروغ‌های دشمن رو خیلی ساده‌تر از خودی‌ها بپذیرن. امام حسن میومد سخنرانی میکرد، بزرگان سخنرانی میکردن، اینها شایعاتی که از اون ور مطرح میشد، اینها همه متون تاریخی است. چون من فرصت کم دارم، اگه فرصت بیشتری در آینده فراهم بشه و بتونم از این تریبون انشاءالله عرض کنم مصادیقش رو، اینجا کتاب هایی که با خودم آوردم، این موارد رو در این کتاب ها قید کردم، این مواد تاریخی رو که شایعاتی که معاویه پخش میکرد بین مسلمون ها چیا بودش، و کاری کرده بود که مردم اینها رو راحت میپذیرفتن، حرف یک فرد شامی رو از هر رسانه‌ای که بیان میکرد راحت میپذیرفتن. که البته این موضوع میبینیم میدونیم قبل از امام حسن مجتبی علیه السلام هم در طول تاریخ به کرات تکرار شده و بوده، از زمان در دوره خود پیامبر اسلام، در دوره حتی حضرت موسی و پیامبران قبلی هم بوده. که من یه اشاره فقط به دوره پیامبر اسلام میکنم که این تکرار شایعات و این پذیرفتن مردم حرف دشمن رو باعث تضعیف جبهه حق و جبهه عقل شده رو اشاره میکنم، که یک بار در دوره پیامبر ماجرایی هست به نام ماجرای افک، اشاره کردن به ماجرای افک هم طولانی هست، و فقط کلی میگم که یک تهمت ناروایی به خانواده پیامبر وارد شد در یک مقطعی و شایع شد به طوری که تمام مسلمون ها تقریبا اون رو باور کردند و اعتماد روحیه‌شون رو به شدت ضعیف کرد، تا اینکه حتی خداوند همینطور ادامه داشت، تا اینکه خداوند آیه نازل میکنه آیه نازل، وحی نازل میکنه، که و در این آیه میفرماید در سوره نور از 11 تا از آیه 11 تا 26 سوره نور در خصوص ماجرای افک هست، که خداوند میفرماید لولا اذا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات به انفسهم خیرا و قالو هازا افک مبین. چرا به حرف دشمن بیشتر از خودتان اعتماد میکنید؟ چرا نمیاید صراحتا اعلام کنید که این یک تهمت آشکار و یک دروغ بزرگ است؟ چرا اونهایی که از این ماجرا خبر دارن، چون همون زمان بعضی افراد خبر داشتن که این ماجرا و این داستان افک تهمت ها ناروا است و واقعیت نه، ولی از ترس اینکه بخواد طرفداراشون کم بشن، مردم بهشون بابا تو هم حتما منافعی داری تو این داستان، از ترس ریزش فالووراشون، هواداراشون و این بحثا، به هر حال هر کی به یه بهونه شونه خالی میکرد و نمیومد صراحتا اعلام کنه و بگه هازا افک مبین، این تهمتی آشکار است. و این هم به خاطر همون انتشار شایعاتی هستش که به خاطر اینکه مردم بعضی وقتا طوری میشه علاقه پیدا میکنن که حرف دشمن رو راحت تر بپذیرن. و در ماجرای زمان حضرت موسی هم میبینیم که اونقدر مقهور قدرت دشمن شده بودن، قدرت دشمن اون زمان هم فرعون مصر بود و همون ایجپتی که عرض کردم بود، اونقدر مقهور شدن که در مقابل وقتی دشمن رو در مقابل خودشون دیدن گفتن انا لمدرکون، یعنی خاک بر سرمون، شما بیچاره شدیم، هممون هلاک شدیم. و اینجا حضرت موسی فرمود که نه، لا قال کلا ان معی ربی سیهددین، سیهددین که هرگز اینطوری نیست، حتما خدای ما رو هدایت میکنه. و روشنگری کردن، بله، پس میدونیم دشمن و جبت و طاغوت همیشه در تلاشه که بله، مردم حتی فکر این که من میتوانم را هم نکنن و همیشه القا میکنن که شما نمیتوانید، به ما بسپارید، شما استفاده کنید، فقط مصرف کنید و راحت باشید. طاغوت میخواد که مردم در خارج از چارچوبی که خودشون برای مردم تعیین کردن فکر نکنن و کمتر فکر کنن، ولی عوضش میگن تو رفتار آزاد باشید، هر جور لخت باشید آزاد باشید، هر کاری که میخواید کنید، قتل و غارت و اینا رو زیاد کاری با این چیزا ندارم، فقط میگن شما فکر نکنید. حتی یه وقتای بازیای هوشی هم که درست میکنن، جالبه، بازی هوشی درست میکنن برای تقویت هوش، ولی اون بازی هم در همون چارچوبی که خودشون میخوان، یعنی فکر و هوش مردم هم فقط در همون چارچوب باید رشد کنه. اما اسلام بالاترین اعمال رو حتی در شب قدر میگه که هیچ چیزی از تفکر بالاتر نیست، و یک لحظه تفکر کردن، ساعتی تفکر رو از سالها عبادت بالاتر میدونه.
خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر مولایی. ما یه بخش دیگه هستیم اگه وقت بشه باید خدافظی کنم با دکتر حسین مولایی. خیلی استفاده کردیم، امیدوارم که سال بسیار خوبی برای شما باشه، نماز روزاتون قبول باشه. یه بار دیگه هم ولادت امام حسن مصطفی علیه السلام رو به شما تبریک میگم.
بزرگوارید، سلامت باشید.
انشالله در برنامه آتی هم بتونیم در خدمت شما باشیم. آقای دکتر حسین مولایی، کارشناس تاریخ اسلام و استاد دانشگاه، با شما
سلامت باشین. انشالله ببخشید بحث ما تقریبا یه نیمه کارمون، ولی انشالله در فرصت های بعدی که فراهم بشه در خدمتتون هستم. در پناه خدا باشید.
خدا نگهدارتون. یا علی
یا علی یا رحیم. ما با جنت آباد میهمان شماییم تا لحظه لحظه دلانگیز افطار رحمانی را به شادی و شعور بنشینیم. افطار امسال با جنت آباد رادیو تهران FM 94، هر روز ساعت 17 تا 20. جنت آباد.
این نوبت ارتباطمون برقرار شده با سرکار خانم علاقمند، اما هم نوع ارتباطمون متفاوته و هم جایی که ایشون تشریف بردن نسبت به شبهای گذشته متفاوت هست. من سلام میکنم خدمت شما. سرکار خانم مایده علاقمند، همکار گزارشگرم، نماز روزاتون قبول باشه و ولادت امام حسن مصطفی علیه السلام رو هم به شما و همه اونایی که صدای من رو میشنون تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم، منم به شما تبریک عرض میکنم و درود میفرستم به همه شنونده های عزیزی که در این لحظه دارن ما رو میشنون از مصلای بزرگ تهران و جایی که در این لحظه باید بگیم قبول حق باشه. شما در بخش قبول حق باشه با ما همراه هستید از رادیو تهران و جایی که من هستم، من تردد افرادی رو میبینم که برای بازدید از این نمایشگاه بین المللی قرآن به مصلای بزرگ تهران اومدن و قرار هست که یک لحظه هایی رو با خانواده اینجا سپری بکنن. قبل از اون هم سفره‌های افطاری که اینجا تعبیه شده بود و بسیار زیبا و منظم هم روی زمین به زیبایی و درخشندگی خودش در این مصلا افزوده بود افطار کردن و در این لحظه میخوام با کسی گفتگو بکنم که مسئول برگزاری افطاری ساده در مصلای بزرگ تهران هستن. آقای عطری سلام به شما، وقت بخیر و تات قبول باشه، قبول سلام. حق باشه.
سلام، وقتتون بخیر، همچنین شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم از این افطاری ساده که اینجا برگزار کردین برای بازدید کنندگان عزیز، برای هر کسی که امشب میهمان شما بود و شما میزبان شدین به اتفاق تیم پرتلاشتون.
اول من شروع کنم ضمن تبریک بهار قرآن و بهار طبیعت و تبریک میلاد کریم اهل بیت آقای امام حسن. این سفره ها مزین به نام خود آقا امام حسن هستش
و تبریک میگیم امشب رو. واقعا
ما تا پایان نمایشگاه تخمینمون هستش که حول و حوش 100,000 نفر رو بتونیم پذیرایی داشته باشیم. بین شب 6,000 تا 6,500 نفر ما داریم پذیرایی میکنیم.
امشب آمارو داشتین چقدر بود؟
6,000 نفر ما امشب پذیرایی داشتیم. تا الان هولوش 36,000 ما پذیرایی از مدعوین خوب نمایشگاه داشتیم.
بسیار خوب. افطار چی کردیم؟
خودم اگه میخواد بگید هنوز نه،
هنوز افطار نکردی.
نه هنوز افطار.
البته راست میگن، اینجا ما در جایی که مستقر هستیم، همکاران خوب من، گوینده خوب، همکار عزیز من آقای عبیری لقمه نون و پنیر و زلبیا بهشون تعارف کردن، قبول باشه واقعا.
ممنون، مرسی. همچنین بر شما.
برای عزیزان بازدید کننده افطار چی داشتین براشون؟
ما افطار رو دو نوع دیدیم، دو تا پک دیدیم.
اها.
که شامل فرینی، شله زرد، آب میوه، شیر، زولبیا، بامیه، خرما، کره، مربا و کره عسل و پنیر که این تقسیم میشه، یک شب کره مربا یا کره عسل هستش.
بله.
یک شب پنیر هستش. شیر و آب میوه همونم همینطوری.
بله.
یک شب شیر، یک شب آب میوه.
آقای عطری، این برگزاری سفره‌های ساده افطاری چه مزیتی داره نسبت به نمایشگاه‌های قبلی که برگزار کردین؟ تفاوت امسال با سال‌های گذشته و یه مورد دیگه هم که من الان قبلش گفتم، چه تفاوتی داره این سفره‌ها با سفره‌های دیگری که برگزار میشه، حالا مثل اعیاد مختلفی که ما داریم، مثل عید قدیر، عید فطر؟
اول خدمتتون بگم سفره‌های افطاری بالاخره هست دیگه. افطار کسی که روزه دار باشه بتونه روزش رو باز کنه و پذیرای اون روزه دار باشه خودش ثوابه. و این سفره ها به این شکل بودش سالیان گذشته، حالا ما یه کیوسکی میذاشیم، خیمه یا چادری داشتیم،
بله،
دست مردم میدادیم. امسال سیاست نمایشگاه این بودش که ما بیایم سفره بندازیم و اکرام کنیم.
4 ردیف سفره بود اگه اشتباه نکنم، درسته؟
ما تو 3 بخش 5000 نفر رو پذیرایی میکنیم.
درود بر شما.
1000 تا دپو ما که شارژ بعدی داره. بخش اول اون بخش خانوادگیه که خانواده میتونن سر سفره ها بشینن. سفره های مجزا هستش، نه اینی که در طول یا عرض باشه.
بله.
بخش دوم بخش خانوم ها هستن و بخش سوم اون آقایون هستن که جمعاً یک چیزی هلوشه. من اگر جمع سفره خانواده رو حساب کنیم تقریبا هلوش 50 تا 55 تا سفره پهن میشه.
بسیار خب، اما من میخوام ازتون بپرسم که استقبال امشب نسبت به شب گذشته چطور بود؟
خب هرچی که به سمت شبهای قدر داریم میریم بیشتر میشه بازدید کنندگان نمایشگاه، علل خصوص بازدید کننده و مهمان های بخش افطاری ساده.
بسیار خب، از نمایشگاه یک قدری برای شنوندهامون بگید که نمایشگاه به جز اینکه حالا مباحث قرآنی و معنوی و دینی هم اینجا برگزار هست، یه بخش دیگه هم فعاله، اون رو توضیح بدیم لطفا.
نمایشگاه قرآن از 2 بخش یک محتوایی و 2 فروش هستش.
بله.
بخش محتوایی ما هر شب توی غرفه‌های کودک،
بله،
و غرفه‌های دهه 80یامون برنامه زنده داریم، دارن، بله، کار میکنن. سانس به سانس پذیرای مهمانان نمایشگاه هستش.
بله.
و دیگر مجموعه نمایشگاه.
خیلی متشکرم آقای عطری بودن، ایشون به حال مسئول برگزاری این سفره‌های افطاری هستن در نمایشگاه اینجا مصلی بزرگ تهران. به بچه میمان عزیزی اومدن به جمع ما. آقای عطری ما با شما خداحافظی کنیم، مشابی نمونده براتون.
مرسی، خدا قوت.
خیلی متشکرم، خدا به شما توان بده. اما بازیگر خوبه کشورمون در این لحظه به جمع ما میپیوندن، آقای مهران رجبی. من سلام میکنم به شما آقای رجبی و امیدوار هستم حال شما چطوره. بشینید اینجا لطفا روبروی من، خیلی من مسلط باشم به شما. حال شما چطوره قربان؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما همه شنوندگان عزیز رادیو قرآن که عمرشان رادیو تهران که عمرشان دراز باد و انشالله در صحت و سلامت کامل باشن.
قبول باشه از شما.
متشکرم، در خدمت شما.
آقای مهران رجبی از ما اجازه خواستن که آقای عطری خداحافظتون باشه، با ما خداحافظی کردن. آقای مهران رجبی ما گفتن که من برم نمازمو بخونم و برگردم. گفتم خدا کنه که به آنتن ما برسی و متشکرم که رسیدی.
زنده باشید. من چند وقت بود که می‌خواستم بیام نمایشگاه سر بزنم، البته با ماسک و کلاه و چراغ خاموش و دیگه امروز اینجوری شد که تونستم بالاخره.
آخه شما یه لقمه هم داشتین افطار میکردین، برای هر یک لقمه 10 بار سلام علیک کردین.
آره، نه
این نشون از اینه که
بذار به شنونده پشت صحنه رو بگم. من از اونجا که اومدم یهو اومدم توی همین استدیو شما و سلام علیک کردم، صرفا به این دلیل که افطاری بهم دادین. و چه افطاری
ما که خدایی خوب پذیرایی کردیم ازتون دیگه.
یه دونه تخمر از خونه آورده بودم، یه دونه هم به ما تعارف کرد.
همکار خوبه ما.
بله.
نوش جونتون باشه. آقای رجبی عزیز، برای شنونده همون بگین این سفره‌های افطار دیدین بیرون که پهن کرده بودن جلوی درب ورودی و عزیزانی که می آمدن. من میخوام بهتون بگم که یک حسی تو این سفره‌های ساده افطاری حاکمه که هر بیننده میتونه یه تعبیری داشته باشه. این افطاری کردن همه با هم کنار هم و اون لحظه های قشنگ رو خاطره ساختن، از نظر شما چگونه فکر میکنید که ایجاد میشه؟
ببینید این صداقتی که در این فضا هستش در نمایشگاه قرآن. در مورد این گفتم، شاید یادم بره، من الان رفتم نماز خوندم داخل این صحنه که اونجا داره. باور کنید نماز خوندم همینجوری که چون به دلیل جراحی که کرده بودم نشسته نماز میخونم. خدا شاهده تعداد زیادی از این پکای افطار هی میآوردن میذاشتن جلوی مور این کنار. این بر من این بر من، من خندم گرفته بود سر نماز که یه دیواری از این پکا که تو این ظروفی یه بار مصرف وکیوم شده و هی سر نماز نمیتونستم بگم آقا خوردم افطار کردم، ولی یه عالمه هستش. و
ببین چقدر دوستتون دارم.
زنده باشین. این اینا حاکی از یک دسته گلی است که از اون باغ دیدن. یعنی گفت یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدی، یک گوهر جان کو اگر از بحر خدایی. اگر از بحر خدا باشی این شکلی میشه و نمودش اینه که لطف میکنی به اون کسی که فکر میکنی افطار نکرده که من بودم. درسته. و را به را از این پکا میاوردن میذاشتن میرفتن دختر خانم ها و آقا پسر ها کوچولو موچولو اینا. بله. و خیلی نفهمیدن نمازم چی شد. خلاصه بعدا بخونم.
آقای رجبی بعد شگیاتون یادتونه سفره افطار کنار پدر بزرگ و مادر بزرگ و پدر و مادر؟
اولین باری که من روزه گرفتم متاسفانه در 16 سالگی بود. از این نظر متاسفانه که از 15 سالگی باید میگرفتم. حالا یه سال همچنان بده کارم. کاری
نداریم. خدا
سال بعد تو برنامه آقای عباس موزون شرکت نکنیم بگیم که سر همون یه ماه به من گفتن که آره. اون
داشتی خاطره رو
اولین روزی که افطار کرد سحر بلند شدیم مصادف بود با اولین روز تیر ماه که روز 16 ساعت نزدیک 16 ساعت 5 دقیقه مونده بود به اذان ما خواب پاشدیم. ببین اتاق بحران شد زندگی ما. با یک پندقه منم که تازه اولین روز خدایا میخوام روزه بگیرم فکر میکردم 3 ساعت بعد بشنم غذا پر بشن. همینجوری بپر رو حوض
حول حولکی چایی هم میخوردین.
چایی کجا بود؟ هرچی نون بود دادم تو نجویده. بعد دیگه فرصت این که لیوان و آب پر کنیم پریدم رو حوض خورد همینجوری آب و خوردم. و همینجوری نشسته بودیم از آن شروع شد. من یک جا در طول عمرم گفتم خدای کاش من نشخارگرم بودم.
یعنی
تمام دلدردی که اون روز گرفته بودم به خاطر اون همه عجمی که نجویده.
ولی الان یادش بخیر.
خیلی یادش بخیر. به شدت به این دلیل که
یعنی اون صفا و صمیمیتی که تو سفرای افطاری پدر بزرگا و مادر بزرگا
مادر کنارمون بود. پدر کنارمون
مادر و پدر و عزیزانی که خب خدا رحمتشون کنه.
خب بغزه میذاره
جات وقت. ان شاء الله که تن شما سالم باشه، سایتون بالا سر خانواده عزیز. من خیلی متشکرم خودتون رسوندین و این لحظه ها رو شنوندهای عزیز من شنونده بودن. براتون آرزوی سلامتی دارم اول و دوم آرزو میکنم که الهی که هر اون چه که از خداوند متعال چه شما چه شنوندهای عزیزم که از شبکه رادیوی تهران دارن صدای ما رو در این لحظه میشنون میخوان مستجاب بشه و آمین بشه در این لحظه. و متشکرم از حضور گرمتون.
سپاس از شما. دعا کنین از زیر دست بال مؤمنین سالم به خونه برسن. متشکرم. خدا
نشانه علاقه است. خدا نگهدارتون باشه. آقای مهران رجبی بودن از بازیگران خوب کشورم ایران. همکاران ادامه برنامه با شما در پخش.
سرگشته و حیران تو هم یار کجایی؟ ای ناترین لحظه ی دیدار کجایی؟ از دست تو خون گشته دل بی زمر من، بی تو گره خورده به غمت بال و پر من. بی تو این عاشق باران نمیخواهد، قلب بیمارش جانان نمیخواهد. بی تو این عاشق دریا نمیخواهد، یک دل خونه تنها نمیخواهد. بی تو این عاشق باران نمیخواهد، قلب بیمارش جانان نمیخواهد. بی تو این عاشق دریا نمیخواهد، یک من ثانیه ای. ای عشق تو همانی که به زخم دل من درمانی، تو هوایی نفسی رویای بی تکراری، تا که در این سینه باشد نفسی میمانی.